أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المهدي ما در طول این انقلابی که داشتیم 50 سال اخیر حوادث متعدد و زیادی رو مشاهده کردیم و دیدیم. از وقتی که خب انقلاب شد، حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اومدن و دیگه مردم همه عاشق، متحد، دلها با هم همراه، وحدت بگیم غیر قابل تصور و شاید فقط بعد از پیغمبر خدا این اتفاق افتاده بود. اینجور مردم با هم دیگه دلهاشون به هم نزدیک بشه، بحث نباشه، جدل نباشه، نمیدونم با هم دیگه هر کی قهر بود آشتی کرد، هر چی انگار مثلا قیامت برپا شده دیگه، حالا همه با هم دیگه که قرآن خطاب به مردم دارد که یاد بیاورید اون روزی رو که با هم دعوا داشتید، جنگ داشتید و به واسطه به برکت پیغمبر، به برکت اسلام دلهاتون رو به هم نزدیک کرد و با هم دیگه دوست شدید، وحدت پیدا کردید. آیه شو بخونید. وذکروا نعمت الله علیکم، یاد بیارید نعمت خدا رو بر خودتون. اذ کنتم اعداء، دشمن بودید با هم. فألف بین قلوبکم، تألیف ایجاد کرد، به هم مهربان شدید و نسبت به هم و با هم دیگه برادر شدید، یعنی رابطتون یه رابطه صمیمی و گرم و به نعمتهی، به واسطه این نعمتی که خدا بهت منها در معرض هلاکت جهنم بودید، وارد در بهشت سعادتتون کرد. این اتفاق افتاد. اما بوی ظهور نمیداد. با اون همه عظمت و اتفاق و از بزرگی و فلان و اینا بوی ظهور نمیداد. دلها رو متوجه امام زمان نکرد. من خودم یادمه که به قدری دلهای ما متوجه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود، قابل تصور نبود برای ما چیز دیگه، کس دیگه اصلا. اینجوری عاشق بود. و به حدی بود که خب تو مسجد بالاخره نمیشه که آدم برای امام زمانش دعا نکنه. بالاخره برای امام زمان نمیشد برای امام زمان دعا کرد. نمیشد یعنی چی؟ نه اینکه کسی نگذاره، مثلا بگن نکنید، مثلا نه، نمیشد. یه جوری بود که ما که امام داریم فعلا، معلوم بود چرا اسم امام زمانو میاری؟ کنه یه حالت تقابلی بین اینا به وجود میامد. الان وقتی نیست که اسم امام زمانو بیاری، الان باید بگی امام خمینیو. الان انقلاب شده، ما تو یک شرایط حساس کنونی هستیم که باید فقط از امام بگیم. و از امام زمان میگفتی که نه، این کمرنگ میشد. ناخودآگاه دارم میگم ها، ناخودآگاه، من خودمو دارم میگم. کسی هم اصلا خودمون انقلابی بودیم، خودمون ته دلمون یه کسی تو مسجد مثلا یهو برای امام زمان، به جای اینکه برای امام خمینی دعا کنه، یهو برای امام زمان دعا میکرد، یه جوری میشدیم. این یه چیزیش هست، یه مطلبی داره، یه مشکلی داره، یه مسئله ای میخواد کنایه‌ای میخواد بزنه، یه طعنه ای میخواد بزنه، اینجوری. در حالی که چه بس ها اصلا این هم نبود ها، یعنی اون خودش هم این ما بود دیگه. آقا امام زمانه که نمیشه دعا نکنی که. میخوام شرایط و جو رو بگم. بوی ظهور نمیداد. حالا اگر بو رو بخوایم معنای دیگه ای کنیم، به اون معنا بله بوی ظهور میداد، اما بویی که استشمام کنی که الان است اینجوری، نه. حوادث بعدی، جنگ شد، بوی ظهور نمیداد، یعنی قابل استشمام برای همه. جنگ تموم شد، اینا همه حوادث مهمی ها، قطعنامه 598 رو یهو قبول کنید، جنگ 8 ساله یه مرتبه یهو بگن آقا تموم شد، 8 سال جنگ بوده، یهو بگن صلح شد. غیر قابل باور که اونایی که نمیدونم سکه جمع کرده بودن چیکار، اینا همه سکته کردن. سکه خود چیز دیگه، شبیه سکته است. زیادی سکه جمع کنی داری سکته جمع میکنی، خطرناکه. دفعی حوادث بی حساب و کتابه. خدا اینجوری خواسته برای مؤمنین که من غیر لا، من غیر یحتسب، من حیث لا یحتسب، به اینها روزی بده. یه مرتبه یهو یه اتفاقی، یه حادثه ای، خیلی نکته مهمیه ها این که دارم میگم. دفعی یه مرتبه شوکه کننده بهتت ببره، بی حساب، بعدش خب حضرت امام به رحمت خدا رفت. حادثه سنگین سنگین سنگین، غیر قابل گفتن بوی ظهور نمیداد، نمی آمد. خب مردم اینجور با هم دیگه متحد، دلها به هم نزدیک، تشییع جنازه آنچنانی که از امام شد، خب زمانش دیگه، وقتش دیگه، آقا تشریف بیارن، همه آماده اند، دلها نمی آمد، بوی ظهور نمی آمد. جنگ 12 روزه بوی ظهور نمی داد. بوی ظهور نمی داد یعنی چی؟ یعنی داشت زمین سازی می کرد که وقتش برسه، مقدمه چینی می کرد. همه این حوادث از خود پیغمبر خدا شروع کن که قیام کرد، انقلاب کرد و دین اسلام رو عرضه کرد، قرآن رو نازل کرد خدا توسط ایشون. بوی ظهور نمیداد اما مقدمه ظهور بود. همه امیدها به اونا بود، پیغمبر هست دیگه. بعد تک تک ائمه همه هستن دیگه، اینا هستن دیگه. امام خمینی که اومد، امام خمینی هست دیگه. بعدش باز رهبر بعدی، خب هست دیگه، رهبر داری. تکیگاه ها غیر امام زمان بود، دلها متوجه، دلها که میگم متوجه یعنی متوجه در حالت ظهوری، نه متوجه به طور کلی. اون دلهای هممون متوجه امام زمانمونه، متوجه در حال ظهور، وقتشه، داره میشه. از وقتی که نطفه بچه تو رحم مادر شکل میگیره، منعقد میشه، خب تولد شروع میشه. اما میگن که نه، حالا الان نه، الان نشده، حالا صبر کن، منتظر باش. نزدیک که میشه نه ماه که میشه با مثلا سه ماه این فرق نداره، فرق داره دیگه. شواهد، قرائن، حالات، خود مادر حس میکنه، متوجه میشه، اطرافیان، چهره، همه چی، درد زایمان. علائم داره، نشانه داره. همه آماده هست، میرن بیرون، میگن که ما نمیتونیم راه دور بریم، باید نزدیک باشیم، ممکنه هر لحظه خانواده به ما زنگ بزنن بگن بیا که وقتشه، سریع باید خودمو برسونم و ببرمش بیمارستان برای زایمان. این حالت چه حالتیه که اطرافیان دارن؟ نسبت به زایمان بچه. یه معنای انتظار اینه، یه معناش منتظر باشید، یعنی اینجوری گوش به زنگ باش، نشانه ها حکایت از این میکنه باید منتظر باشی، گوش به زنگ باشی. در روایت داریم که امام جواد علیه السلام فرمودند که ان الله تبارک و تعالی لیصلح له امره، امر امام زمان و ظهور رو اصلاح میکنه، فی لیلتن، تو یه شب. چرا اینو فرموده؟ میخواد بفرماد که ول نکنید خودتون رو، یهو خیال کنید که تو یه شب یهو کار تموم میشه، یه دفعه زنگ میزنن میگن بودو خودتو برسون. اینجوریه مسئلهش. علائم، شواهد، قرائن هست. بوی ظهور که اومد آماده باش، گوش به زنگ باش. ادامه شو بخونید. ما الان میگیم که چه جوری میشه آخه تو یه شب کار انجام بشه؟ آخه یه شبه یوه امام زمان، یه شب بیاد اون کارا همه چی درست بشه. من میگم شما ببین، همین انقلابی که ما کردیم شب 22 بهمن بود، همون شب من خودم یادمه که داشتم با اونی که همراه هم بود بحث میکردیم، مگه میشه شاه بره؟ دوتاییمون با هم، نه بابا نمیشه، اصلا امکان نداره، امکان نداره. انقلابی بودیم، نه این که من خیلی مشتاق، علاقمند، عاشق امام، راه پیمایی برو، اما باورمون این بود نه نمیشه، میریم. ما که میریم باید بریم، میرفتیم، عشق اصلا با عشق میرفتیم، اما فکرمونیم نه نمیشه. تو یه شب بی خودی یه مرتبه یهو حکومت نظامی ساعت 9 شب بود انداختن 4:30 بعد از ظهر. امام یهو فرمود که مردم بشکنن حکومت نظامی رو، بریزن بیرون تو خیابونا. تموم شد، نظام عوض شد، رژیم عوض شد. تو یه شب ادامهش رو بخونید. خود حضرت جواد علیه السلام ببینید مثال میزنن، یعنی یه وقت خیال نکنید که من میگم کار و امر ظهور امام زمان تو یه شب اصلاح میشه، یعنی استبعاد کنید و خیال کنید مثلا نه نمیشه. مثال میزنه، کما اصلح امر کلیمه موسی، حضرت موسی امر پیامبریش چجوری شد؟ چند سال طول کشید؟ هیچی. از ذهب رفت که یه تیک آتیش، یه گله آتیش، یه نمیدونم هیزوم که شعله بر باشه برای اهل و عیالش برداره بیاره. دید از دور یه نوری هست، یه آتیشی هست. گفت شما اینجا بشینید، من برم آتیش بردارم بیارم براتون، اینجا گرم بشید. برگشت پیغمبر بود، رفت آتیش بیاره. فرجع و هو رسول امین، پیغمبر خدا شد تو یه شب. تو یه شب پیغمبر خدا شد یعنی چی؟ یعنی دمار از روزگار فرعون در اومد. تو یه شب همین موسایی که میخواست بکشش، نمیخواست که چی نمونه، مقدماتی چیده بود، هرچی بچه به دنیا میامد میکش فرعون. خدا نگهش داشت، نگهش داشت، نگهش داشت، نگهش داشت، بزرگ تو دامن خودش بزرگش کرد. تحت حمایت خودش بزرگش کرد. تو یه شب یهو شد پیغمبر امین، پیغمبر خدا. یعنی تو یه شب کار فرعون ساخته شد. بعد حضرت می‌فرماید که افضل اعمال شیعتنا انتظار الفرج. این انتظار به چه معناست؟ معلومه از صدر روایت مشخصه منظور از انتظار اینجا چی. برترین اعمال شیعیان ما انتظار الفرجه، یعنی گوش به زنگ باشید. یه مرتبه ببینی اعلام میکنن که آقا تشریف آوردن، اینجوری گوش به زنگ باشید. نه اینکه خب حالا، یعنی چطور منتظری که خبر بهت بدن وقت زایمان بچه که میرسه خبر بهت بدن که بودو بودو که وقت زایمان رسیده باید بریم بیمارستان، بچه داره میاد، داره متولد، معطل شما نمیشه که بگه آخه الان من حالا تا بیام، تا آماده بشم، تا برم، تا هیچ. اون مسیر خود، یعنی یه روند تکاملی طبیعیه داره طی میشه، وقتش که برسه تو یه شب کار اصلاح میشه. الان شرایط کشور ما، مملکت ما یه جوری شده همین، بیشتر از اینم نمیگیم، یه جوری شده، یه جوری شده که اینجوری نبود تا حالا، یه جور دیگه شده. هر آن، خوب دقت کنید، توی شرایطی هستیم هر آن. ببینید جنگی که با عراق داشت 8 سال جنگ بود، خب دیروز هم مثل امروز، امروز مثل فردا، فردا مثل پس فردا، میریم دیره میریم جلو. 8 سال هم خب تکرار شد دیگه. هر روز هر آن چیه دیگه؟ حرفا نم. بله حالا یه عملیاتی اونا میکردن، یه عملیاتی ما میکردیم، یه تکی اونا میزدن، یه پاتکی ما میزدیم، یه تکی ما میزدن، یه پاتکی اون، تمام. همین میرفتیم یه ده شهید میاوردن میبردن. شرایط کنونی کشور ما یه جوری شده هر آن ممکنه یه خبر جدید به گوش ما برسه و اتفاق تازه ای بیفته. نه ما اینجوری شدیم، دنیا اینجوری شده. ما خیال میکنیم فقط کشور ما اینجوری شده. شما خیال میکنید که جنگ رو در رو و مستقیم با آمریکا تو 47 سال که از عمر این انقلاب گذشته کسی فکرش هم نمی‌کرد. نه بابا دیگه، حالا ما با خود آمریکا که دیگه نمی‌جنگیم. ما اگر بخوایم با آمریکا بجنگیم که اصلا همون ساعت اول فاتحه‌مون خونده است. ناو آمریکا از اون وره نمیرم کجا حرکت میکرد، اینجا سرویس های دستشویی همه اشغال میشود. ناو زدن در رفته. هر آن ممکنه یه حادثه ای، یه اتفاقی، نمیدونیم، هیچ نمیدونیم چه حادثه ای. من میگم فرمودن فرمودن، منتظر باشید. برترین عمل شما در این موقعیت و شرایط، همه ما انشالله از شیعیانیم دیگه، افضل اعمال شیعتی انتظار الفرج، یعنی گوش به زنگ باشید. گوش به زنگ باشید یعنی دیگه هیچی دیگه مهم نیست. این قسمتش خیلی مهمه، یعنی برای هیچی دیگه حساب باز نکنید، فقط برای یک چیز حساب باز بکنید تو زندگیتون، تو امورات جاریتون. یه وقت میگی برم جنگ دیگه، وضعیت یه جوریه، برم آذوقه مثلا چی کنم، یه وقت میگی برم نمیدونم طلا بخرم، برم نمیدونم چیکار کنم، حل کنم یه کارایی، حالا همه امور باشم، برم کجا، برم چیکار کنم. هیچ دغدغتون باشه منتظر بودن. خبر کی میاد که آقا ظهور کرده؟ اینجوری این حالت رو داشته باشی، برترین عملتون آدم به خود گوش به زنگ ظهور امامش باشه. چجوری میشه؟ چقدر دلش قرص میشه، خاطرش جمع میشه. فرج، حضرت میفرماد فرج، انتظار الفرج. ما معنای فرج یعنی گشایش، یعنی آقا تموم شد. اینجوری آقا مصیبت ها تموم شد، بیچارگی ها، گرفتاری ها، اسیری ها، ذلت ها، بردگی ها، برای شیعیان ها. حضرت در روایت فرمود که دنیا نسبت به ما مثل شتری است که غریبه رو گاز میگیره. و یعتی زمانون، یه زمانی میاد که منعطف میشه دنیا نسبت به ما و میشه مثل شتری که به بچه شیر میده. رابطه دنیا با ما تغییر میکنه. قبلش گاز میگیره، میاد یه زمانی که این نهایت امیدواری در دنیاست. در دنیا که بوی این ظهور که اومد به این مقدار منتظر باشید، یعنی امیدوار باشید، دلهاتون شاد، قرص، محکم، خاطرتون جمع، نکنه بنشینید محاسبه کنید، نه نمیشه، مگه میشه، چجوری میشه. حضرت میفرماد که لیصلح امره هو فی لیلتن، تو یه شب کار ردیف میکنه، تو یه شب. بعد مثال میزنه که روایت بعدی، یه روایت هم نیست، امام صادق علیه السلام نسبت به اونی که امید نداری امیدوارتر باش. چقدر این جمله بلیغه، عمیقه، بلنده. نسبت به اونی که امید نداری، یعنی محاسبهشو نمی کنی، براش برنامه ریزی، هرچی فکر میکنی نه بابا نمیشه، چه جوری میشه، نسبت به اون امیدوارتر باش. تمام ادامه داره.
فاسل الله تبارک و تعالی امر عبده و نبیه موسی فی لیلته و ها چرا یفعل الله تبارک و تعالی بالقارن الثانی عشر من الائمه.
امام دوازدهم رو حضرت می‌فرماید که مثل موسی کلیم الله که اونجور یه شب پیغمبرش کرد، کارش رو راست سریس میکنه.
یصلح له امره فی لیلته کما اصلح امر نبیه موسی و یخرجه من الحیرت و القیبه الى نور الفرج و زهر،
از غیب پرده غیبت آشکار میکنه، به نور ظهور وارد میکنه. تمام دیگه. حالا وقت کسی میخوایم جلو خدا مستقیم خدا وایسه، امام زمانو وقتش شده، وقتش شده. یعنی چی؟ علت امتداد غیبت حضرت در روایت دارد که به خاطر خوف جانشه، برای اینکه اگر ظهور کنه میکشنش. خب ظهور میکنه یعنی چی دیگه؟ یعنی تمام شد اون وقت، اون دوره گذشت، ورق برگشت، ورق برگشت. خب بابا این دوتا تیم داشتن با هم بازی میکردن فوتبال، 90 دقیقه خب باخته بود این تیم، تو دقیقه 92 هم نه، برو تو وقت اضافه یه مرتبه ببینی ورق برگشت. کن لما لا ترجو ارجا مما ترجو. ندیدی تا حالا که بهترین تیم، قوی ترین تیم دنیا، از ضعیف ترین تیم اون لیگ شکست بخوره؟ همین تازگی ها اخیرن این اتفاق افتاد، یادم نمیاد اسمشون، یادم نمیاد، همین هفته گذشته میگم. کی؟ تمام شد. اصلا نمیدونستن اسمش چیه، یعنی الان ایشون هم اسمش اصلا نمیدونه چیه. یه تیمی که هیچکی نمیدونه این کیه، اصلا کجا اومده، میگه چی رو شکست داد؟ اینتر میلانو با منچستر، اتلتیکو هم شکست، همون تیم شکست داده، همه رو برد. به امام زمان علیه السلام که میرسه وقت بعضی هم که نه نمیشه، فوتبال هم نگاه داری میکنی ها، هر شب داری فوتبال تماشا میکنی، میگی شد، میگی عجب بابا. به بعد به امام زمان علیه السلام که میرسه روایت که میفهمد این کارو میکنیم، به اونی که امید نداری امیدوارتر باش نسبت به امام زمانت، اینجوری امیدوار باش. ماجرای کن لما لا ترجو ارجام مما ترجو مربوط به امام زمان علیه السلامه، یعنی شما نسبت به ظهور امام زمانت و فرج حضرت امیدت از همه بیشتر باشه. به اونی که امید نداری یعنی تو اوج ناامیدی امیدوار باش. این خیلی حرفه ها، یعنی اگر که شرایط آدم یه جایی رسید، شرایط جامعه موقعیه که ناامید ناامید ناامید، تازه امیدوار شو به حالا وقتش شده، حالا اینجوری. این امید شما کجا میخوای پیدا کنی دیگه؟ در اوج ناامیدی وقت میگه امیدوار باش، اونجا وقتشه، تازه وقتش شده. نمونه هاشو زیاد داریم ها، بچه تب میکنه، تبش میره بالا 38 درجه، میره بالا 38.5، آدم هم هی مرتب میگیره، دلش شور میزن، بچه هست 39.5، وای داره از دست میره. تب که میره بالا یهو عرق میکنه، یه مرتبه این همونه، این همون بود که داشت بال بال میزد، یهو داره راحت شد و بدنش خنک شد و اصلا تب اومد پایین. چه بود؟ جریان چیه؟ مرتب داریم میبینیم ها نمونه هاشو، میبینیم این فواره میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا بالا. هرچی بالاتر بره، هرچی بالاتر بره فواره، هی بالاتر میره. میدونیم نه، فواره هرچی بالا بره هی بالاتر نمیره، نمیتونه بره، میرسه به جایی که بر میگرده. خیلی بالا رفت منتظر باش، خیلی که بالا رفت منتظر باش، بگو الان همین الان صبر کن، هی نگاه نکنین این داره با قدرت میره بالا، هی میره بالا، صبر کن صبر. شروع میکنه اومدن پایین. حضرت میفرماید که یملا الله الارض قسطا و عدلا بعد ما ملأت ظلما و جورا، یعنی این فواره هی میره بالا میره بالا میره بالا میره بالا. صبر کنید، یکی از معانی انتظار اینه، دقیقا همینی که الان داریم عرض میکنیم و متن روایت علیکم به صبر انما یجیع الفرج علی الیأس، یعنی وقتی دیدی هی داره سخت میشه دیگه میگی بابا دیگه نمیشه دیگه، نه دیگه ما باختیم، تازه میفرماد که یجیع اکم الفرج، فرج حالا میاد. این نمیتونه خب برخلاف موج حرکت کنه، نمیتونه خلاف قانون خدا و تکوین الهی. شیطان تا چقدر مگه زورش میرسه؟ چرا فواله وقتی سر بالا میره برمیگرده؟ اینکه داره برخلاف قانون جاذبه زمین حرکت میکنه. از همون لحظه اول که شروع میکنه بالا رفتن تکلیفش روشنه، فرمودن این برمیگرده. صبر کنید تا مایوس بشید، یعنی این تا آخر زورشو بره بالا. چقدر مگه زور داره که برخلاف قانون خدا و طبیعت و خلقت حرکت کنه، خلاف جریان رودخانه شنا کنه؟ خب خسته میشه. من شنا کردم میدونم کجا بود رفته بودیم، زاینده رود، جریان رودخانه گفتیم بریم یه خودش در مقابل این جریان شنا کنیم، گفتیم ما دیگه خیلی قوی هستیم ببینیم چقدر میتونیم دوام بیاریم، شنا کردیم. هرچی شنا میکردیم اصلا جلو نمیرفتیم، ولی عقب هم نمیامدیم، یعنی یه خورده تونستیم مقاومت کنیم. بعد دیگه کتاکولمون افتاد ولکن آب اومد بردمون، نه اینکه بردمون یعنی رفتم، نه بابا، یعنی تو اومدی کنار کم آوردی. شیطان رو خدا بهش مهلت داده، داره مهلتش تموم میشه. منتظر باشید، صبر کنید که داره کار به آخر میرسه، بوی ظهور میاد، بوی فرج میاد. عجله نداشته باشید ولی گوش به زنگ باشید، منتظر باشید یعنی گوش به زنگ باشید. آقاتون میاد صداتون میزنه. در هر حالی بودی به سمتش برو، بودو، نکنه بگی حالا کار دارم نمیدونم، تازه حالا برید به سمتش. ولو فانه رو دو تا پات راه بری، با یعنی پیاده برو، نمیخواد حالا حتما یه وسیله ای تهیه کنی، شده پیاده که بری به سمت حضرت، برو. بعد چی؟ ولو لم تقدر، اگر نمیتونی پیاده بری با زانو برو، بکش خودتو روزانو. سینه خیز برو نشیمن، یعنی یعنی نداره دیگه، نه یعنی بینه، یعنی همونی که فرمود دیگه. اگر دیدی نه چیز خیزم نمیتونی بری، سینه خیز برو. آره یعنی سینه خیز برو. گر مرد رهی میان خون باید رفت، و از پای فتاده سرنگون باید رفت. یعنی با سر، پا نداری با کله برو. تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. اینجوری باید منتظر باشی. دو تا انتظار شد، یه انتظار به معنای عجله نکن، یعنی صبر کن که ورمود صبر کن، یه انتظار به معنای گوش به زنگ باش، آماده باش، وقتش شده، نزدیکه. توقع امر صاحبه که لیلک و نهارک، شب و روز متوقع باش، منتظر باش، گوش به زنگ باش. بفهمیم که داریم تو چه موقعیت و وضعیت و شرایطی زندگی میکنیم که سراسر امیدواریه. حضرت یعقوب فاصله یوسف تا حضرت یعقوب چقدر بود؟ بوی یوسف رو استشمام میکرد.
به هر کجای جهان که باشن امام خود را ببینند و سخنش را بشنوند.
احتیاجی به پیک و پیام آور و سفیر و هیچی نداره. چنان ارتباطی باطنی درونی با امام برقرار میشه. در یه روایت دارد که حضرت میبره شیعانش رو نزد خودش، یعنی شما باید اینجور بری به سمتش، اما نمیگذاره که تو اینجوری بری، که خودش میبرد. تو وظیفت اینه که این کار رو کنی. وظیفه که نه، یعنی عشقت. اینجوری نیست که بگیم باید این کار رو کنی، نباید، نمیخواد این کار رو کنی. اونی که منتظره، منتظره. اونی هم که منتظر نیست، هرچی بهش بگی منتظر باش. آخه من منتظر نیستم، آخه من منتظر نیستم. نیست. پدر بچه گوش به زنگه، منتظره خبر بدن که الان بچه میخواد با دنیا بیاد. اما یه کسی غریبه تر، بگن منتظر بود. یه منتظر چی باشه؟ میگن آخه بچه داره میاد. خب به من چی؟ به من چی که داره میاد؟ میگن نه، وظیفه است، واجبه که تو منتظر باشه. میگه باش، منتظرم. میره به کارش میرسه. اصلا هیچ، منتظر باش دستوری نیست که ما به کسی بگیم منتظر. حالا به پدر بچه که میخواد بچه به دنیا بیاد، این بچه به این پدره بگیم تو منتظر نباش. میگه نمیتونم، دل تو دلم نیست، دست خودش نیست. خودمونو که بشناسیم، رابطمون با اماممون خود به خود اصلاح میشه، خود به خود. احتیاج نداره بگیم باید نباید، امام تو بشناس. شما چشمت که بازه داری میبینی دیگه. میگم نه، باید ببینی. ببین چی رو ببینم؟ من دارم میبینم خب دیگه. اونی هم که چشمش بسته است، میگم نه تو باید ببینی. میگه من که هر چی نگاه میکنم چیزی نمیبینم، چی رو ببینم؟ چیزی نیست که ببینم. ماجرا اینه، اونی که چشمش بازه بی خودی میبینه، دستوری نیست. بهش بگو نبین، با گفتن نبین دستور میدم بهت که نبینی. خب چشاش که بازه میبینه دیگه. امامشو میشناسه، پیک لازم نداره، پیغام آور نمیخواد. بوی یوسف از خدا تا کیلومتر اونور در استشمام میکنه. این برادراش، برادرای یوسف رفتن پیش خود یوسف، نشناختنش. خیلی جالبه ها، خدا میخواد یه مثالهایی رو برای ما بیاره که چرا این مثال تو قرآن آورده ماجرا رو، با ریز خورده ریزاش نقل میکنه. برای اینکه ائمه علیهم السلام به همینا تمسک کردن و با همینا مثال زدن برای ظهور امام زمان علیه السلام و رابطه ما با امام زمان و رابطه ما با خدا. روایات داریم. رفتن پیش یوسف، ازشون پذیرایی کرده، چند روز پیشش موندن، باهاش هم کلام شدن، هم صحبت شدن، رو در رو شدن، نشناختنش. بعد امام صادق علیه السلام ظاهرن که میفرمد که وقتی خودشو معرفی کرد که من یوسفم، برادرتونم، گفتن که انت یوسف؟ نگفتن یوسف انت، یوسف تویی؟ گفتن انت یوسف. فرقش چیه؟ امام صادق علیه السلام میفرماد که اینا یوسفو که خودش که داشتن میدیدن دیگه، اسمشو نمیدونستن کیه، که اونی که برادر ایناست خود همینه. خدا اینجوریه، امام زمان اینجوریه، همه ما میشناسیمش، رو در رویم باهاش، هم صحبتیم، هم کلامیم. وقتی خودشو معرفی میکنه میگیم تو بودی. خیلی نکته مهمی ها. خدا اینجوریه، ماجراش. یعنی همه ما با خدا ارتباط داریم، خدا رو هم میشناسیم. اصلا مگه میشه کسی خدا رو نشناسه؟ هر چیزی رو که شما میشناسی به واسطه خدا میشناسی. الله نور السماوات والارض، همه از همه چیز بهتر و بیشتر خدا رو میشناسن، نمیدونن این خداست. وقتی با خدا ملاقات میکنن، خدایا تو خدا بودی، تو همون خدا بودی که هی میگفتن خدا خدا خدا، تو بودی. خب تو که ما که از اول پیش ما بودی، که ما که با هم بودیم، که اصلا ما از اول غیر تو کس دیگه نبود، غیر از تو کسی دیگه نبود. پس چرا ما انقدر گم و گور بودیم، دنبال تو میگشتیم، هی میگفتیم خدا خدا خدا؟ تو بودی خدا. این حقیقتی که امام صادق علیه السلام میفهمد، ماجرای یوسف اینه. برادران یوسف و یوسف وقتی فهمیدن یوسف، گفتن تو یوسفی؟ تو رو که خب ما دیدیم، که دیدیم مدتیست ما با هم معنوسیم. نه یوسف تویی، یعنی تو رو میشناسد که ما با توییم، که اصلا با هم بودیم که مدت. مثل این میمونه که مثلا گاهی میگن که یه پادشاهی مثلا لباس مبدل پوشید و رفت توی یه قریه و یه جایی و فلان، و با یه مثلا آدم فقیری توی دامداری مثلا هم نشین شد و چی و فلان و این. نه اون طرف نمیدونست که این پادشاهه. یه شب هم پیش هم موندن و تا صبح، بعد صبح میفهمی که فرض کنید این پادشاهه، یعنی غنی ترین با فقیر ترین. میگه من پادشاهم. میگه تو، اول از تو شروع میکنه، تو پادشاهی؟ تو پادشاه، یعنی تو رو من میشناسم، تو رو که دیشب تا حالا دیدمت، با هم بودیم، با هم طوری که میشنستم، نمیدونستم پادشاه کیه. تو پادشاهی، طوری که میشنستم اول میگم. نشه یه وقت ما خدای خودمونو نشناسیم، نشناسیم به این معنا که برادران یوسف با یوسف بودن و نمیشناختنش. میشناختنش ولی نمیشناختنش. اینو میگیم چی باید جمعش کنیم دیگه، چجوری شد؟ میشناختنش، باش داشتن زندگی میکردن ولی نمیشناختنش. نکنه ما با خدا همین جوری باشیم، میشناسیمش اما نمیشناسیمش، داریم دنبالش میگردیم. بی دلی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش و از دور خدایا میکرد. ما میشناسیمش، امام زمانم همینه. تو یه روایت دارد که نمیدونم میتونید پیدا کنید یا نه، که وقتی تشریف میارن مردم که میبین ایشون بود، همینو میگن. یعنی این ماجرای حضرت یوسف و برادراش، ماجرای ما و خدا و ماجرای امام زمان هم همینجوری که همه میشناسنش، بیان ایشون بود. امام زمان که میگفتن و میگفتن ایشون شما بودی. دوست نزدیک تر از من به من است، وین عجب تر که من از وی دورم. چجوری میشه از یه طرف نزدیکه از یه طرف دوره؟ این همونه، هم میشناسنش هم نمیشناسنش. جمع بین دور و نزدیک، جمع بین شناخت و عدم شناخت. چه کنم با که توان گفت که دوست در کنار من و من مهجورم؟ یعنی اون نمیشناسی خودتو، اون نداری. مثال برادرم، انم تعلم ان ما فیه له و به چقدر قشنگ خداشناسی داره میگه خود حضرت با ماجرای حضرت یوسف. یوسف و شما میگه با خودش شناختید، وقتی دیدی شناخت میشناخته شد، اسمشو نمیدونستی ولی خودشو میدونستی. خودشو چجوری دونستی؟ با خودش، خودش 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 که دیدم خودش بود دیگه. خودشو که با اسمش ندونستم که، و الا اسمشو میدونستم اما خودشو نمیدیدم. خودشو که دیدی خودش خودشه، خودشو به خودش میشناسی. به که عرفت و که و انت دللتنی علیک و دعوتنی الیک. خدایا تو رو به واسطه خودت شناختم. یعنی به واسطه خودت شناختم یعنی چی؟ یعنی خودت رو دیدم، خودت رو میبینم، یعنی تو رو دارم میبینم. تو از همه برای من آشناتری، شناخته شده تری. و انت دللتنی، خودت منو به سمت خودت راه نمایی کردی. و دعوتنی الیک، قبل از ظهور چی؟ درست. بله. یوزارسی. به اسم نمیشناختن.
بابا یه نفر یا
بله.
جسمش که مهم نیست، مهم حقیقتی که به زبون میاره. هر دهنی تو دهن آموزمان
باشه. ببینید گاهی اوقات شما میریم مثلا میگن که یه مشکلی داری، یه مسئله حالا خودت اطرافیانت، میگن یه دکتر هست خیلی این دیگه کارش درسته و چیه و پنج تلاس و نمیدونم چی تلاس. میرید نوبت میگیرید، چقدر باید واسطه بتراشی تا مثلا بهت نوبت بدن، اونم دو ما دیگه، سه ما دیگه، شیش ما دیگه. بعد نوبتت میشه بعد از این همه هفت خان رستم و تی کردی سا رسیدی به این پنج طلا. میری تو نگاه میکنی یه آدم پیزرویه، کج کولهیه، نمیدونم. اولش که اصلا نمیش فکر میکنه این مثلا اون مستخدم اونجاست که داره تمیز میکنه و اینا، میبینی که دکتر بیاد. بعد برمیگه میگه خب بفرمایید کی چی تویی انت پنج طلا. بله سر اینایی که اولی که میرن مدرسه معلم میشن تو مثلا سنش کمه دیگه. کی بود نقل کرد گفتش که من رفتم، یکی نقل کرد از قول یکی که این رفته بود سر کلاس، بچه ها خب اصلا متوجه نشده بودن این معلمه، اینقدر سنش کم بود و اینا، فکر کردن مثلا مبصر کلاسه. خلاصه کلاس هم شلوغ بوده و سر صدا و کسی اصلا این آدم حسابش نمیگرد که این مثلا معلمه. ناظم میاد بینه کلاس شلوغ و یکم بایستاده اینجا کلاس بیرون و شرق میزنه تو گوشه، میگه بچه برو بگی بشین، میگه آقا من معلم، من معلم جدیدم اومدم خیر سرم. تازه اومده بوده ناظم نمیشناخته، یه چک زده بود تو گوشش تو شلکراس چرا شو تو اومدی بیرون از صحبت، تو رو نیمکتا پشدی اومدی بیرون. ماجرا اینه که ما تو ذهنمون خیال میکنیم معلم باید حتما مثلا یک هیبتی شکلی فلانی چی بساری، دکتر حتما باید چی باشه فلان باشه، یه قیافه شکلی سلاوتی. حالا امام زمان هم همینه، با قیافه میخواییم بشناسیم کار خراب. عمر و ابوبکر قدشون از امیرالمومنین بلندتر بود، اما فقط قدشون بلندتر بود. که وقت حرکت میکردن حضرت وسط بود، اینا این طرف و این طرف، دوتا قد بلند یه قد کوتاه، این وسط کوتاه نه یعنی نسبت به اینا بلند بود. به درد بسکتبال میخون، والیبال بسکت، اینها برگشتن به امیرالمومنین گفتن که ما دو تا قد بلندیم تو قدت کوتاه، شدیم با هم دیگه لنا، بنویسی میشه لنا. بله آره، حضرتم فرمود که خب ولی اگه من نباشم شما لا هستید، یعنی نیستید، لا یعنی هیچ. منفی، من برم کنار شما لا میشید. چه تحملی داشته حضرت، با کیا هم صحبت و هر که هم کلام بوده و تحمل میکرد. اینه که میفرماید دنیا مثل شتری که گاز میگیره، اولش ما رو گاز میگیره ولی آخرش منعطف میشه نسبت به ما و مهربان میشه. ورق بر میکنده، این نگاه ورق برگشتن رو تو خودمون تقویت کنی. گاهی ما والیبال بازی میکنیم، تیم حریف داره میبره، به تیم خودمون میگم چی؟ میگم هیچ ناراحت نباشی، یه مرتبه ورق برمیگرده. اینو بهش میگن کن لما لا ترجو ارجا مما ترجو. اونایی که اینجوریان پیروزن، اونایی که اینجوری نباشن شکست میخورن، روحیه نداشته باشن تمام. اهل حساب کتاب باشن، محاسبات ظاهری، هی حساب کتاب، مراحل محاسبه، این نه بابا دیگه. نه، کن لما لا ترجو، به اونی که امید نداری امیدوارتر باش، بدون همیشه یهو ورق برمیگرده. تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. همه جای زندگیمون باید این معنا حضور داشته باشه که یهو ورق برمیگرده. تو با خدا باش، دیگه قصه هیچ چی رو نخور، هیچ وقت ناامید نباش، یهو ورق برمیگرده. اتفاقا وقتی از همه چیز مایوس شدی تازه فرج از راه میرسه. و علیکم به صبر، چقدر نیکوست صبر کردن و منتظر فرج بودن. یعنی با همین نگاه زندگی کنی. من مراقبتونم، خدا میفرماد من مراقبتونم. بله، انما یجیء الفرج من الیأس، از یأس آخه، من الیأس نه ان در یأس، دقت کن، الیأس یا من الیأس، یعنی همین که یأس اومد و گرفت. ان مع العسر یسرا. بله، یه قانون رو داره تبعیت میکنه.
به خاطر اینه که ما ناخودآگاه توکلمون، تکیم به ذهنمونه. این قاعده ظاهرا هست که ما اون تعلق رو از ذهنمون، یعنی برداشته بشه، بتونیم واقعا با خدا ملاقات کنیم.
احسن. از غیر خدا مایوس بشی تازه خدا میاد، یعنی امید واقعی به وجود میاد. درست. یا من یجیب دعوت المضطرین، ای کسی که اجابت میکنی دعای مضطر رو، یعنی هیچ چاره ای نداره، هیچ راهی نداره، هیچ امیدی نداره. عجبنا، جواب ما رو بده، ما به اضطرار رسیدیم. علل یأس، انما یجیء الفرج علل یأس. وقد کان الذین من قبلكم اسبر منكم، یعنی فشار رو اونا بیشتر بوده، ناامید نشده،
خیلی امید داشتن به
آره. دیگه حالا باید از خدا بخوایم که به همون فهم بده، شعور بده و داده و رو بیاد، چشممونو باز کنیم ببینیم حقایق روشنه، حقایق روشنه. امید در حقیقته، حقیقت رو کسی ببینه ناامید نمیشه مطلقا. علت ناامیدی ندیدن حقیقت. الا عند قلوب المنکسره، دلهایی که ناامید شده، شکسته شده دیگه. آره، خدا میفهمد من اونجا، یعنی تازه شروع امیده. در ناامیدی بسی امید است، در نومیدی بسی امید است. پایان شب سیاه سفید، شب که تموم میشه روز میشه دیگه. الیس الصبح بقریب، کسی که بالاترین سرمایش رجاء و امیدش به خداست، این بالاترین سرمایه ماست. یا من رأس و ماله رجاء، ارحم من رأس و ماله رجاء. دعای کمی و سلاح البکا، یا سابق النعم، یا دافع النقم، یا نور المستوحشین فی الظلم. ظلمت که اومد نورش خداست دیگه، با خدا دیگه همش باید بگیم خدا، خدا، خدا رو باید بشناسیم، خدا رو باید بشناس. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. حتی تنال الفرصت، این روایت هم قشنگه، روایت رو بخونید دوباره همین التجرع للقصة. امام حسن مجتبی علیه السلام در مورد عقل از حضرت پرسیدن، التجرع للقصة یعنی غم و اندوه و قصه های دنیا رو که در مصیبت ها برای آدم پیش میاد، غم و قصه دیگه، این غم و قصه ها رو جرعه جرعه نوش کن. یخ نگی چرا، اینا عقل اینه، عقل داشته باشی این قصه ها رو جرعه جرعه نوش میکنی میخوری. التجرع للقصه حتی تنال الفرصه، یعنی از تهدیدها فرصت میسازی. تهدیدها، قصه ها، اینا بد نیست، تمامش فرصته. جرعه جرعه بخور قصه ها رو، بعد فرصتش برات پیدا میشه. این مضمونش میشه مضمون همون شعری که میگه چو ایزد ببندد ز حکمت دری، ز رحمت گشاید در دیگری. فرصت پیدا میشه، قصه فرصت. چو ایزد ز حکمت ببندد دری، میبنده قصه میخوری، ز رحمت گشاید در دیگری، یعنی یه داد و ستده، یه چیزی میدی بهترشو میگیری. نه ترس از این که داری از دست میدی، نه ترس، نه از دست نمیدی، داری فرصتی پیدا میکنی، داری بهترشو میگیری. خونتو داری میفروشی، میگه خونم رفت، خونم رفت، نه، اینو بده بره. التجرع للقصه یعنی عیب نداره، بده بره، بعدش بهترشو میخوای بخری. میگی پولم رفت، نه، پولت رو دادی، ماشین میخوای بجش بگیری. چقدر این فرمایش مهمه که کن لما لا ترجو ارجام ما ترجو. و چقدر جالبه که این حدیث در صدر اون روایتی است که پشبندش مسئله فرج امام زمان مطرح میشه. اونجا این اومده، همه جا صادقه، علل خصوص راجع به فرج امام زمان اومده. ما که با اسمش هم داریم حال میکنیم، خودش بیاد چی میشه؟ دیگه همه رو فرمود دیگه. دیگه راه دیگه نداره دیگه، هرچی خیز بود حضرت فرمود. کمه فرین. آره آره، اونم روایت داره زیل همین کن لما لا ترجو، ماجرای ساحرا رو مطرح. یکی هم ساحرا که ساحرای فرعون اینا رفتن که موسی رو بله مغلوب کنن و دیگه اون سحرشون رو کنن موسا رفتن که موسا رو تسلیم مغلوب خودشون مغلوب شدن تسلیم شدن مسلمون برگشتن کافر رفتن مسلمون برگشتن اونم چه مسلمونی که اینا رو به دار آویختن هرچی تهدید عملی کردن تهدید و کوتاه نیومدن ایمانی پیدا کردن یه مرتبه تو یه جلسه ورق برگشت اینجوری ورق برمیگرده اینقدر از این ورق برگشتن ما دیدیم طرف هیچی نداشته یه مرتبه یهو یکیش فوت میکنه یه ارسل من چیه کجا از بی خودی بی خودی یهو ورق برگشت طرف سالم سالم یهو خودش برگشت ورق نه خودش برگشت طرف مریض مردنی یه مرتبه پاشد سالم اصلا بغل مرده ها خوابونده بودنش دوران کرونا قاطی مرده ها بود گفتن این مرد اون مرد این مرد بعدم بهش هم میگفتن میگفتن حواست باشه اونم مرد اینم مرد کد 98 فلانیش کد 90 بعد میگفتن میدونی کد 98 چیه میگم نه من نشم یعنی مرده روحیه میدادن بهش دیگه خیلی گوار چرا به من میگین آخه خب چرا من باید به من روحیه بدی نه باید اینو دیگه جوابشو عمومی نمیتونم بگم آره اینو جوابشو باید جوابش روایت فرموده در پایان روایت که حضرت میفرماد چی میشه چی میشه چی میشه چی کار میکنن عدل میشه بل میشه که اینا بهشون اینا مطالبه حق میکنن حق رو بهشون نمیدن بعد دوباره مطالبه میکنن بعد بهشون میدن دیگه میگن نمیخوایم شمشیرها رو بر چی میکنن حمایل میکنن و شروع میکنن جنگیدن قیام میکنن و میرن تا پیروز میشن و نصرت پیدا میکنن و پرچمشون رو میسپرن به دست حضرت و قتلاهم شهدا کشته هاشون شهیدند بعد آخرش یه جمله میفرماید و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین خب ما اگر اونجا کاری از دستمون بر نیامد بکنیم چی؟ غیر از اینکه بریم ساعت 7:30 شب بریم خیابون راه بریم هیچ کار دیگه از دستمون بر نمیاد چیکار کنیم؟ فهمت نه قصه نخورید وقتش میرسه که شما هم به کار میای به دردی میخوری که بیشتر از اونایی که اونا به درد خوردن به درد میخوری قصه نخور که چرا من اونجا به درد نخوردم چرا شهید تهران مقدم ها اینا اینا یه کاری کردن آخه، به دردی خوردن آخه، اینا نمیدونم ماهواره فرستادن، اینا نمیدونم موشک درست کردن، اینا ما آخه چی کار کردیم؟ خوش به حال اونا، حضرت میفهمد نه، بله خوش به حال اونا، اما قتلاهم شهدا، همه شون شهیده، وظیفه شون انجام دادن، خوش به حالشون. اما شما وقتش که برسه امام زمانتون که ظهور کنه، وقت تازه معلوم میشه که شما به چه دردی میخورید. خودتونو آماده کنید برای انجام وظیفه در رکاب امام زمان. این مال بعد از ظهوره. این همین دقیقا جواب ایشونه که میگه خب ما الان به چه درد خوردیم؟ خب ما به چه درد میخوریم؟ نه موشک بلدیم درست کنیم، نه بلدیم شوت کنیم، چیز کنیم، هوا کنیم، نه بلدیم نمیدونم چیز کنیم، اندازه گیری کنیم، بالاخره یک جایی یک کاریه. نه اون موقع نمیتونی به درد حضرت نمیخوری. از حالا باید به دنبال حقیقت باشی. فلزا حضرت میفهمد قتلاهم شهدا. بر چی میفهمد شهدا؟ شهدایی که حضرت بفرماید شهدا، نه این شهدایی است که فقها ها میگن شهدا، بنیاد شهید میگه شهدا. این شهدا شهدای فقهیه، یعنی ظاهری که قاطیش اون شهدایی که حضرت هم میگه. حضرت که میفهمد قتلاهم شهدا، یعنی واقعا شهدا. شهدا یعنی شاهد، یعنی رسیده به اونجایی که دیگه حقیقت رو مشاهده میکنه، با خدا ملاقات کرده. بعد میخواد ببرمد شما قصه نخورید که اگه شما شهید نشدید نگران نباشید، فرصت باقیه، فرصت باقیه، اگه دیدید کاری دستتون نمیاد، هر کاری از دستتون میاد انجام بدید. اما میبینید این یه چیز دندونگیری نیست که همچین دلت خنکی که من یه سو منم آخه یه کاری کردم. اون تأثیری که الان مثلا رهبر تو کشور داشت و یا فرض بکنید شهادتش داشت، یا این تأثیر خب مال اون بود، من چی پس اون چی و اون با ها ما همشی اثری نداره. عجله نکن، صبر کن، وقتش میرسه که چنان منشأ اثر بشید در عالم که دل امام زمانو شاد کنی. دل امام زمان به شما خوشه. احسنت. لنگ و لوک و چفت شکل و بی ادب، سوی او می غیژ و او را می طلب. این یکی از همون جاهاییست که اینایی که می ترسن از مرگ فکر میکنن اگر مثلا کجا باشن نمی میرن، کجا باشن می میرن، نمی دونم برن تو دل مثلا چی فلا میمیرن. امام خمینی دیگه، از امام خمینی شجاعتر، انقلابی تر دیگه، خود امام انقلابی ها بود، تای انقلابی بود دیگه، بی باکتر، آخرش به مرگ معمولی مرد، یعنی شهید نشد. اینا رو خدا برای ما حجت قرار میده که مگه ندیدی تمام شهدا با حرف او رفتن به مقام شهیده، ولی خودش رو نتونستن شهید کنن. نش قسم نباشه نبا نمیشه تمام. این موشک ما خیال میکنیم که به فرمان اونی که این موشک رو پرتاب میکنه، به فرمان اون داره عمل میکنه. نه اینجوری نیست. ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. اینو به پیغمبر خدا میفرماد، مربوط فقط به پیغمبر که نیست که، این مربوط به همه است. دشمنانش هم همینه. موشک گفتن اومده نمیم کجا بود، گفت در خونه ما، کجا رفته تو زمین عمل نکرده، میرم تماشا میکن. همینجا دیدم رفته تو زمین، رفته تو خونه عمل نکرده. خب اونا که نفرستادن برای ما که ما برداریم استفاده کنیم، اون فرستاده منفجر کنه. خب نه نکرد، عمل نکرد. یه دونش هم اینجوری بشه تموم شد، فاتحه محاسبات خونده است، کار دست یکی دیگه است. پیغمبر خدا که رئیس انقلابی ها بود، پیغمبر هرچی انقلابیه در طول تاریخ، خودش به مرگ شمشیر و نمیدونم جبهه و اینا نه، اینجوری به شهادت نرسید، حالا یا با سم یا به مرگ طبیعی. به این محاسبات ما نیست تمام. الله یتوفى الانفس حین موتها، یعنی کار دست خداست، موت دست خداست، نه دست آمریکا و اسرائیل و موشک و بمب، هیچی. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.